حالا از اینجا با کر شروع میشه. کر از سبزیجات. خوشبختا چربی سوزه.
کرفس.
کرفس باری کلا. یه حیوونه. یه حیوون گنده است.
کرگدن.
کرگدن باری کلا. شهرهای ایرانه. از شهرهای ایران. چی؟
کرمان.
کرمان گفت کرمان. آره حالا گفتم کر داره. یه جو کسره هم داره. زمه هم داره. اشکالی نداره. یه اسم پسرونه. داداش رحیم
کریم
بگو دیگه کریم. جواب سوالا از اینجا به بار ختم میشه، پایانش بار داره. یه شهر تو ایرانه زیتون معروفی داره کنار منجیله.
رودبار
باری کلا. خیشاوندان و فامیل چی میشن؟ خیشاوندان فامیل نه قوم و خیشا همه رو داریم. خیشاوندان و فامیل
برسونی که الان میتونیم برسونی.
بار داره آخرش برسونی. یه حرف فقط بهش بعد اضافه کنی. بار داره. جیم ته ره کدوم اولش؟ بار داره. تبار. جبار که نمیشه، تبار میشه دیگه. گرد و خاک چی میشه؟ گرد و خاک.
گفت
گرد و خاک. غبار. پسته بادوم کشمش تخمه چی میشن؟
خوشبار
باری کلام. اونی که باعث زحمت و اضافیه کیه؟
سربار.
نیما چنده؟
علی آقای گلریز 11 امتیاز، آقای یاسر 8 امتیاز.
علی شمایی؟ یا علی شما یاسر شما بمیرم یاسر. یه دونه ما جایزه اینجا میدیم. علی آقا برنده شده، یه جایزه با افتخار و احترام از طرف شهرداری گناباد و شهردار محترم تقدیم به شما میشه. زنده باشی، مبارکت باشه، خدا نگهدار. موج جوونی شبکه رادیویی جوان. خیلی مخلصم. از یک شنبه منتظر ما باشید. اولین شهر در پویش همدلی و مهربانی، کاروان مهربانی از طرف شبکه رادیویی جوان با مشارکت وزارت کشور. سمنان دومی هم شاهروده، یعنی ما یک شنبه هم سمنان هستیم، بعد از اون هم شاهرود هستیم. میایم اونجا کمک های شما رو جمع میکنیم، نفس به نفس میریم تا زایدان. خیلی مخلصم، خدا نگهدار.
یا دلپذیر با قارچ تازه و تمیز، پختیم و سس ریختیم غلیظ، شده کنسرو دلپذیر. حالا لوبیا دلپذیر آماده است، تو بشقاب بریز، سرد و گرم بیرون یا درون، لوبیا فقط دلپذیر. بیا لوبیا دلپذیر، مقوی سالم و لذیذ، وقتش هر وقت خواست دلت، لوبیا قارچ دلپذیر.
مالکش پر از انرژیز، نرگیلیشم مغزیز، قهبش دقت میاره، این خاموش شادی بخشه، توت فرنگش سلامتی، بازش بازت میاره.
شیرتم دار آلیس،
سالم خوشتم طبیعیز.
آلیس برای خانواده.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره رفاه.
شبتون بخیر باشه دوستان خوبم، همراهان شبکه جوان. دعوت میکنم که در این فرصت ویژه برنامه اقتدا به مقتدا رو بشنوید.
صلاة من يوم المقدس خوف لا ذكر الله وذر ذلك خير لكم إن لكم تعلمون.
اقتداء بمقتدى.
من اینجا در اینجا منبر نماز جمعه، در خطبه‌ای که در حکم نماز است، حقایق رو باید بیان بکنم.
از اواسط هفته خبر آمد که خبری در راه است. خبر اول در رسانه‌های غیر رسمی پیچید و بعد هم تایید رسمی شد. خبر می گفت بعد از 8 سال نماز جمعه این هفته تهران به امامت رهبر انقلاب اقامه می شود. چهل سال پیش در چنین روزهایی بود که امام خمینی رحمت الله علیه سکان امامت جمعه تهران را به روحانی جوان و خوشبیانی از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها سپرد، کسی که بعداً دوبار با رأی بالای مردم ایران به عنوان سومین و چهارمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. مرد انقلابی و مبارزی که پس از رحلت امام خمینی مسئولیت خطیر رهبری امت و انقلاب را بر عهده گرفت تا کشتی ایران با تدبیر او و عنایت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از طوفان‌ها و گردابهای متعددی به سلامت عبور کند.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
حدوداً 40 سال پیش در چنین روزهایی دی ماه 58 با حکم امام روحانی میان سال و خطیبی خوشبیان سومین امام جمعه تهران می شود.
سلام علیکم و رحمت الله.
چهره و سخنانی دلنشین که از همان ابتدا با استقبال مردم همراه می شود. طلبه‌ای که آن روزها مردم را به واسطه سخنرانی و همراهیش با امام می شناختند، حالا در قامت یک امام هم بر اسلحه تکیه می کنند.
امام جمعه که رمز نماز جمعه است باید بر سلاح تکیه کند، یعنی جامعه اسلامی و جامعه قرآنی در مقابل دشمنان خدا به سلاح تکیه می کند
و هم اولین نماز را در دانشگاه اقامه می کند.
یعنی دانشگاه، محل دانش، خانه دانشجویان و دانش پژوهان، خانه عبادت خداست، مرکز توجه به خداست.
کم کم پلی بین مردم و مسئولین می شود. صداقتی که هم باعث حضور این موج مردم در صفوف نماز می شود.
از ساعتها قبل صفهای منظم حتی در خیابانهای اطراف تشکیل شده
و هم مردم را پایه و اساس نظام می کند.
اگر مردم نبودن، اگر مبارزه شما جوانها و پیرها و زنها و مردها و نوجوانها نبود، این انقلاب پیروز نمی شد و باز اگر شماها در صحنه نبودید، نظام جمهوری اسلامی تا امروز نمی موند و پایه های اون اینجور محکم و نیرومند نمی شد.
امام جمعه‌ای که پس از ترور شهید رجایی در سال 60 با استقبالی کم نظیر محبوب ترین رئیس جمهور کشور هم می شود.
شرکت نزدیک به 17 میلیون از مردم ایثارگر و خداجوی میهن اسلامی ما در انتخابات اخیر و مهمتر از آن اتفاق نظر بیش از 16 میلیون از آنان بر یک شخص، بعد الهی این انقلاب را بار دیگر آشکار ساخت.
اما در کنار سیاست، این صحنه همچنان صحنه ای عبادی سیاسی و عرصه ای برای بیان مواضع نظام می شود، چه در قالب تشویق برای شرکت در عرصه دفاع.
قربان قدم های اون مردمی که آمدند جبهه‌های جنگ را پر کردند و تو دهن استکبار جهانی و طراحان سیاست‌های خائنانه استکباری زدند.
و چه اینجا با آشکار کردن توطئه دشمن.
فقط رادیوی صدای امریکا نیست که دل مردم را متزلزل می‌کند. عمال CIA، عمال شبکه‌های عظیم جاسوسی، دست نشوندگان و مزدوران با بیانات سمپاشی کننده خود سعی می‌کنند روحیه مردم را متزلزل کنند.
خطی مکتبی که یک روز آجر به آجرش با دفاع.
خط مکتبی ما این است که ما با قدرت‌های تجاوزگر نمیتوانیم رابطه داشته باشیم. رابطه ما با ملت هاست.
و یک روز با رأی مردم بالا می رود، آنجا که امام جمعه از وحدت می گوید و مردم را به حضور در پای صندوق های رأی دعوت می کند.
انتخابات یکی از امانت های بزرگ الهی است. همه شرکت کنند، همه دقت کنند، همه آگاهانه رأی بدن.
تریبونی که بلندگوی رسمی نظام می شود در هر شرایطی، چه زیر باران و برف، چه در موقع بمباران و جنگ، همچون خاری در چشم دشمن می شود.
مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
الله اکبر، الله اکبر. رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند.
در مقابل خباثت ها همه دیدند که ما مقابله به مثل می کنیم و مشت را با مشت محکمتری پاسخ میدیم.
گاهی هم از پشت همین تریبون با خطابه های عربی این بار جهان اسلام را مورد خطاب قرار میدهند. از فلسطین و توطئه آمریکا و اسرائیل تا اینجا بیداری اسلامی و وقوع زلزله بیداری مردم بر کاخ رؤسای جمهور آمریکایی.
ان تغییر معادلات الاستکبار فی هذه المنطقه لصالح الاسلام ولصالح الشعوب.
درست از همین جا بود که این صفا به خارج از مرزها هم کشیده شد. اینجا هم دشت عبادت بود، هم سیاست. چه وقتی دشمنان با حیله و فریب و آتش افروزی در دانشگاه آرامش و امنیت مردم را نشانه گرفتن،
خودشون گفتن، خودشون هم کیف کردن که دانشجویان با نظام مخالفن، اسلام را قبول ندارن. دانشجویان ما فرزندان ما هستن، فرزندان شما که نیستن. بچه خانواده خودشو در دفاع مقدس نشان میده. شما ببینید از همین دانشگاه تهران و از دانشگاه های دیگر تهران و سایر نقاط کشور چقدر دانشجو به جبهه رفت، چقدر دانشجو شهید شد. سپاه پاسداران را اول، طبقه اولی که سپاه پاسداران را تشکیل دادن همین دانشجوها بودن اغلب. الان کارهای مهم علمی نظام را همین دانشجوها دارن در دانشگاه ها انجام میدن.
و چه وقتی مردم در بزنگاه های سیاسی با این حضور گسترده صفشان را از فتنه‌گران جدا کردن.
من به همه این آقایون، این دوستان قدیمی، این برادران توصیه میکنم بر خودتون مسلط باشید، سعی صدر داشته باشید، دست های دشمن رو ببینید، گرگه های گرسنه کمین کرده رو که امروز دیگه نقاب دیپلماسی رو یواش یواش دارن از چهره هاشون بر میدارن و چهره حقیقی خودشون رو نشان میدن، اینا رو ببینید.
سخنان و مواضع رسا که در هر دوره و هر بزنگاهی روشن کننده ی هدف و تعیین کننده ی صراط مستقیم از صراط نامستقیم دشمن و توطئه‌گران شده است. حالا از آخرین حضور رهبری در این صفوف فشرده مردمی حدوداً 8 سالی گذشته.
در آخرین جمعه دیماه و در آستانه بهمن پرخاطره، نماز جمعه تهران شلوغ‌تر و پرشورتر از هر زمان دیگری بود. نمازی تاریخی و به یاد ماندنی به امامت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای.
تمام خیابان‌هایی که به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه داره منتهی میشه، مردم همه با شعار و با مشت‌های گره کرده دارن حرکت میکنن و زیر پرچم آمریکا هم رد میشن و با افتخار دارن باز هم یک عهد پیمانی مجدد با مقام معظم رهبری ولایت امر ولی مسلمین ولی امر مسلمین میبندن.
با توجه به اینکه امروز ولی امر مسلمین حضرت آیت الله امام خامنه‌ای نماز برپا میکنن برای وحدت اینا، باید که همگی وحدت رو حفظ کنیم و پشتیبان رهبرمون باشیم. حضور پرشور هست، جمعیت از ساعت 6 صبح که من اومدم اینجا بعد جمعیت داخل نتونستیم بریم، داخل پر شده و خیابونهای داخل مثلث.
سیل جمعیت به مصلای امام خمینی آمده بودند تا نماز را به امامت جانشین شایسته او اقامه کنند. دوست و دشمن انتظار حرف‌های مهم و تازه‌ای داشتند. خطبه ها اما اگرچه پر صلابت و قاطع بود، اما رد و نشانی از هیجان زدگی نداشت. رهبری آمده بود تا بعد از دو هفته پرفراز و نشیب، بعد از آن همه اتفاق تلخ و شیرین پی در پی، بانی آرامش و اطمینان خاطر باشد. آمده بود تا دلگرمی بدهد که خدا با ماست، جای نگرانی نیست.
این دو هفته‌ای که بر ما گذشت دو هفته پرماجرا و استثنایی بود. ماجراهای تلخ، ماجراهای شیرین، حوادث درس آموز در این دو هفته برای ملت ایران پیش آمد. یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند، اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان‌ها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادند. این یکی از ایام الله هست. اون چه اتفاق افتاد کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد. اون روزی هم که موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است.
فکر میکنم نظام سلطه قبل از هر چیزی باید بدونی که هر زمانی خون بیگناه روی زمین ریخته بشه همچون سربازی پا در رکاب میجنگیم، میمونیم پای آرمان‌هامون، میمونیم پای گفتمان انقلاب، میمونیم پای رأی‌های فکری و نهضتیمون، میمونیم تا روزی که خونمون رو برای این نظام بدیم. نظام سلطه بدونه که هیچ زمانی کاری از پیش نمیبره تا زمانی که ما زنده هستیم، تا آخرین قطره خونمون رو هدیه رهبرمون میکنیم، هدیه اعتقاداتمون میکنیم، تا جایی که به ظرف قاطع میگم انشاءالله تعالی به فضل و یاری پروردگار خاورمیانه که هیچ، کل نظام هستی از نظام سلطه، از نظام استعمارگر، از نظام غربی، از صهیونیست، از آمریکای جنایتکار پاک خواهد شد انشاءالله.
در آخرین جمعه دیماه رهبری آمده بود برای یادآوری، یادآوری این که راهی جز قوی شدن نداریم، باید قوی باشیم، یادآوری این که زیر دستکش مخملین دشمن همان دست چدنی جنایتکار همیشگی پنهان است، پس به هر دستی نباید داد دست.
این دلقک های آمریکایی که به دروغ و با کمال رزالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستن. اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابانها نشان میدن خودشون رو؟ سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید، برای این است که خنجر زهرآلود خود رو به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید.
من امروز با کودک چند ماه هم اومدم، 10 ماهشه. اصلا سرما و گرما این انقلاب رو از پا در نمیاره. این مردم همه برای رهبرشون اومدن و پای رهبر و نظامشون وای میسن. من با کودکم اومدم و به آقا فقط بگم که جان در کف دارم و فرزندم، همسرم و خودم فدای یک تار موی شما. سرما اصلا امکان نداره که بخواد منو از پا در بیاره که بگم نمیام. اصلا الان وقتش نیست، چون یه بچه کوچیک دارم. من این بچه رو فقط به خاطر امام زمانم و رهبرم آوردم و از خدا خواستارم که جزء سربازان آقا باشه.
رهبری آمده بود برای یادآوری ایام الله، همان روزهایی که در تاریخ 41 ساله انقلاب کم نبودند. همین دیماهی که رو به پایان است پر از روزهای خداست، روزهایی که برای ملت صبور و شکور ایران نشانند. رهبری آمده بود برای یادآوری همین نشانه ها.
بسم الله القاسم الجباری. ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم، گر جان طلبت دریغ از جان نکنیم. ما امروز اینجا حضور پیدا کردیم که خطاب به رهبر معظم انقلاب بگیم. گر جهان از یزید لبریز شود، ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. اول شهادت حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت میگیم، هم خانواده محترمش، هم ملت شریف ایران و سپس صانعه هوایی اوکراین را تسلیت عرض میکنیم. امروز هم بعد از سالها با آرزوی دلمون رسیدیم، با آرزوی قلبی و مکنات قلبی دل ما اینه که انشاءالله به زودی در قدس شریف در مسجد الاقصی ما الان یه الگوی بزرگ داریم مثل حاج قاسم سلیمانی. ایشون خودش چی میدونه؟ سرباز میدونه. سرباز ولایت بود، سرباز ولایت ماند. ما همه کارهامون، همه محوریت زندگیمون باید بر محور ولایت قرار بگیره. اگر میخوایم این نظام پابرجا باشه و ما حمایت کنیم، باید لحظه ای از آرمانهای انقلاب پاپس نکشیم و همواره بر مدار ولایت حرکت کنیم. یعنی ولایت پذیری ما مردم باعث همبستگی و وابستگی ما به هم میشه و باعث میشه این دشمن نسبت به ما نه تعدی بکنه نه جرأت تعدی.
اون فریب خوردگانی که یک روزی فریاد زدن نه غزه و نه لبنان، اونا هرگز جانشون رو، نه فقط جانشون را فدای ایران نکردن، حتی راحتی خودشون و منافع خودشون را هم در راه کشور حاضر نشدن فدا کنن. اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند. اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود، جان خودشون رو کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتند، از کشور دفاع کردند، از ایران دفاع کردند. اینها هستند که می توانند ادعا بکنند که دفاع می کنند از امنیت کشور.
حاج قاسم سلیمانی نماد یک انسان فرای این جناح بندی ها، فرای این گروه بندی هایی که ما برای خودمون توی جامعه خودمون به دست خودمون ایجاد کردیم. حاج قاسم سلیمانی نه چپ بود نه راست. حاج قاسم سلیمانی با شهادتش دیدیم که حتی مسیحیان، حتی اونایی که حتی مسلمون هم نیستن، اومدن به سمت این که برای حاج قاسم خیرات بخش کردن. این یعنی حاج قاسم سلیمانی یک شخصیتی بود که با معیارهای انسانی سازگار بود، نه لزوما با معیارهای اسلامی. این به نظرم رمز موفقیت حاج قاسم سلیمانی بود. مسیر حاج قاسم سلیمانی اگر رهرو داشته باشه، اگر پر رهرو باقی بمونه، این همون چیزیه که حاج قاسم از ما میخواد. آمریکایی‌های احمق فکر کردن که ما امثال حاج قاسم رو نداریم. چرا؟ جمهوری اسلامی اینها رو زیاد در چنته داره و به حول الله انشاءالله دیری نخواهد پایید که امثال حاج قاسم سلیمانی در کوبا و در کشورهای عربی و در خیلی از کشورهایی که ما شاید الان فکرمون هم نرسه انشاءالله خواهد روید. حاج قاسم سلیمانی نماد یک انسان بود و انشاءالله ما باید بتونیم توی زمینه‌های مختلف حاج قاسم سلیمانی تولید کنیم، در زمینه اقتصاد، در زمینه نظامی، در زمینه‌های علوم انسانی و الی آخر. حاج قاسم سلیمانی یک جمله‌ای رو حضرت آقا گفتن که شاید برای ماها سوال بود که چی شد که این همه جمعیت اومد داخل خیابون. اخلاص حاج قاسم سلیمانی بود و اون چیزی که توی دل من هست الان اینه که از حاج قاسم که الان دستش بازتر شده برای کمک به ما جوان‌ها، از حاج قاسم میخوام که این اخلاص رو در دلهای ما جا بده، این اخلاص رو در ما به وجود بیاره.
حاج قاسم یه ویژگی بارزه که داشت، توی هیچ کنون از گرایش های سیاسی خودشو محدود نمیکرد. با شهادتش ما یاد اون جمله هست امام افتادیم که گفت بکشید ما را ملت ما بیدارتر خواهد شد.
بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
باز هم جوانان پرشور وطن با شور و شعور و معرفت و بصیرت آمدند برای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و رهبری. آمدند تا بگویند ما هم سرباز وطنیم، ما هم یک سلیمانی هستیم. آمدند تا بگویند ما در مسیر نورانی شهدا محکم و استوار ایستاده‌ایم. آمدند تا بگویند ما ولایت مداریم و اقتدا می‌کنیم به مقتدای ما.
برادران و خواهران نمازگزار، اخلاص برکت دارد. هر جا اخلاص بود، خدای متعال به اخلاص بندگان